أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث‌های سابق اشاره کردیم وضع الفاظ مقدمه استعماله، استعمال هم مقدمه دلالت. الفاظ یا به نحو تعیینی یا به نحو تعیینی با معانی ارتباط پیدا می‌کنند. بعد از اینه که ارتباط پیدا کردند، انسان اون الفاظ رو برای رسوندن مقاصدش و مراداتش استعمال می‌کند. متکلم استعمال می‌کند. سامع، مخاطب، کسی که لفظ به او میرسه، ذهنش به سمت مراد متکلم می رود. لذا دلالت در ناحیه مخاطب و سامع صورت می گیرد. کار متکلم استعمال است. کار مخاطب و سامع این الفاظ دلالت، یعنی ذهنش منتقل بشود به سمت مراد متکلم. خب در مورد وضع صحبت کردیم، در مورد حالات لفظ و معنا صحبت کردیم، در مورد احراز وضع هم به 4 علامت و 4 طریق صحبت کردیم. پس از اینکه از بحث وضع خارج میشیم، نوبت به بحث استعمال میرسه. استعمال که این بحث، خود استعمال، 2 قسم حقیقی و مجازی داره و مقدمه میشه برای بحث دلالت. اول خوبه که با استعمال آشنا بشیم، استعمال رو تعریف بکنیم. خب میدونید لفظ وسیله تفاهم بین انسان ها. یعنی ما برای تفاهم از لفظ استفاده میکنیم. وسیله ساده که مرادات ما رو میتونیم با اون انتقال بدیم. وسیله تفاهمه. در یک جمله مختصر لفظ وسیله تفاهمه. یعنی تفهیم و تفهم صورت بگیره. بعدن این لفظ برای اینه که پیام متکلم را به مخاطب برسونه، طبیعتاً 2 طرف پیدا خواهد کرد. اون کسی که این لفظ ازش صادر میشه، که از او به متکلم یاد میکنن، گاهی موقع بهش لافظ میگن، متکلم میگن، اون لفظ رو استخدام میکنه برای اینکه معانی رو به ذهن مخاطب برسونه. کدوم معانی؟ معانی رو که اراده کرده به ذهن مخاطب بیاره. بالاخره شما وقتی صحبت میکنید یه مراداتی دارید، این مرادتون رو میخواید به دیگری برسونید. اینجاست که گفته میشود که متکلم لفظ را استعمال کرد در معنا برای احضار مرادش در ذهن مخاطب. یه نکته بگم اینجا شاید مهم باشه. استعمال یعنی طلب عمل. متکلم طلب میکنه که لفظش عمل بکنه در معنا. لفظ رو در معنا اعمال بکنه. یعنی چی لفظ رو در معنا اعمال بکنه؟ یعنی چی لفظ بیاد و معنا را ظرف عمل خودش قرار بدهد؟ این عمل که دارم میگم منظورم عمل نحوی نیست، یعنی عمل مقدماتی انجام بده که دلالت در ذهن طرف مقابل ایجاد بشود. برای احضار معنا، برای احضار مراد در ذهن مخاطب کاری رو بکنه این لفظ. میخوایم یه کاری از لفظ بر بیاد. اون کاری که از لفظ بر میاد احضار مراد ما در ذهن مخاطب است. یعنی متکلم وقتی لفظ رو به کار میبره، طبیعتاً میخواد که مراد خودش را به واسطه اون لفظ که در معنایش عمل میکند به ذهن مخاطب برسونه مراد خودش رو. این یک سمت لفظه. سمت دیگر لفظ، کسی است که لفظ به اون میرسد. به او چی میگن؟ بهش میگن سامع، یعنی شنونده، کسی که میشنود. البته همیشه ممکنه شنونده نباشه، ممکنه قاری باشه که وجود کتبی لفظ رو بخونه. مثل شماها الان وقتی قرآن میخونید یا روایت میخونید، در اینجا سمع نمی کنید، نمیشنوید، ولی قاری خطوط هستید. این خطوط رو قرائت میکنید، که البته این خطوط در حقیقت همون لفظهای مکتوب هستن. علی کل حال شما یک طرف رسیدن لفظ هستید، به شما میرسه این لفظ. بعد در پیش شما چه اتفاقی میفته؟ لفظ دلالت میکنه بر معنایی که متکلم ارادش کرده. من میگم رأیت اسدا، اسد را دیدم، به ذهن شما دلالت میکنه که شما میفهمید که من حیوان جنگلی به نام شیر دیدم. خب اگر دقت کرده باشید، برای این پیام رسانی که از لفظ استفاده میکنیم بین متکلم و سامع مخاطب، حالا قاری هرچی، بین این دو طرف حتما باید یک اراده وجود داشته باشد، یک لفظ وجود داشته باشد، دو معنایی هم وجود داشته باشد، سه این ستا عناصر مهم و محقق بخش استعمال هستند. یعنی لفظ اگر باشه اراده نباشه استعمال صورت نمیگیره، یه صداست. لذا طوطی وقتی لفظی رو به کار میبره نمیگن داره استعمال میکنه. معنا اگر تصور بشه لفظ نداشته باشه نمیگیم استعمال. کما اینکه اگر لفظی تولید بشود معنایی هم در ذهن باشد، اما اراده اون معنا از این لفظ نشود و اراده استعمال لفظ در این معنا نشود، عمل این لفظ در معنا برای انتقال یک مراد نشود، اون هم استعمال نمی شود. لذا اراده مقوم استعمال است. اراده مقوم استعمال است. دقت کنید، اراده مقوم استعمال است. اصلا یکی از برخی گفتن یکی از معانی اراده استعمال است. میدونید چون اراده سه معنای رایج دارد. یه معناش به معنای طلبه، میگیم اراده کرده یعنی طلب کرده. یه معناش معنی قصده، میگن فلانی با اراده این کارو کرده، قصده. یه معنی از اراده اصلا همین استعمالی که ما داریم میخونیم. خب متکلم اراده میکنه از لفظ معنا را، پس به متکلم مرید شد، کسی است که اراده میکنه. به متکلم مستعمل میگن، یعنی استعمال کننده، کاربر. به قول امروزی ها میگن کاربر، کسی است که کاربر واژگان دارد، یعنی واژه را به کار میگیرد. گاهی موقع بهش میگن مستخدم اللفظ، به خدمت گیرنده لفظ، مستعمل. عملی که او انجام میده استعمال است، که یعنی لفظ را به کار میگیرد، استخدام میکند برای و اراده معنا میکند. به اون معنا میگن المستعمل فیه اللفظ، یعنی آن چیزی که لفظ در او به کار گرفته شده است، درست شد؟ و عمل کرده است. لفظ در معنای خودش عمل میکند، یعنی اینکه اون معنا مراد واقع شده از اون لفظ. اینو بهش میگن، به معنا میگن مستعمل فیه اللفظ. البته گاهی موقع هم به خاطر اینه که مختصرتر صحبت بکنن دیگه نمیگن المستعمل فیه اللفظ، میگن المستعمل فیه. این اللفظشو که نائب فاعل المستعمل رو نمیگن دیگه. خب المستعمل فیه. پس متکلم مستعمل است، کارش استعمال است، معنا رو بهش میگن المستعمل فیه. درست شد که یه فیه اللفظ بوده که این اللفظشو نمیگن. یه نکته ظریفی اینجا تأکید بکنیم خوبه. ما هم در بحث وضع دیدیم لفظ نقش داره، هم در بحث استعمال دیدیم لفظ نقش داره. اگر از ما پرسیدند که فرق نقش لفظ در وضع با فرق نقش لفظ در استعمال چیه، با چی جواب بدیم؟ چه فرقی میکنه لفظ در مقام وضع با لفظ در مقام استعمال؟ جوابش اینه، میگیم لفظ در مقام استعمال وسیله است، وسیله است، آلت برای احضار معنا. اما در مقام وضع اینجوری نبود، ما اونو به عنوان وسیله نگاش نمی کردیم، می آوردیم تصورش می کردیم مستقلن که بین او و بین معنا، یعنی بین لفظ و معنا ارتباط برقرار کنیم. وسیله برای احضار معنا نبود. به همین دلیل این جمله رو بشنوید بد نیست، میگن لفظ در مقام استعمال عالی ملاحظه میشود، در مقام وضع اصالی ملاحظه میشود. یعنی در مقام وضع برای پیدا شدن عملیات وضع لفظ اصالت دارد، اما در مقام استعمال لفظ وسیله است و آلت است و استقلال و اصالت ندارد. اینو تطبیق کنیم تا بریم سراغ اقسام استعمال انشاءالله. قسمت ششم کتاب الاساس در مورد استعمال و اقسامش. الاستعمال و اقسامه. استعمال و اقسام این استعمال. ان الوضع مقدمه للاستعمال، قبلا هم گفتیم وضع مقدمه است برای استعمال، کما ان الاستعمال مقدمه للدلاله، کما که استعمال هم مقدمه برای دلالته. پس یعنی وضع با یک واسطه استعمال به دلالت میرسه، دلالت بر مراد متکلم. نزد کی؟ نزد مخاطب. دلالت علی المراد، دلالت مراد، این المراد یعنی مراد متکلم. نزد کی؟ اندل مخاطب و سامع مثلا. و علیه، علیه یعنی بنابر اینی که وضع مقدمه استعمال است. بعد ان بحثنا ان وضع لفظ للمعنا، بعد از اینی که بحث کردیم از وضع لفظ برای معنا، و ما یرتبط به، و آن چیزایی که مرتبط با وضع بود چیا بود؟ حالات لفظ، حالات معنا، طرق احراز وضع. بعد از اینها یصل الدور، دور یعنی نقش. ما چطور تو فارسی میگیم، مثلا حالا تو زبان معمولی میگیم نوبت به این میرسد، در زبان عربی درست شد میگن یصل الدور، یعنی نقش میرسد به چی؟ به بحث، الی البحث عن الاستعمال. دیگه حالا نوبت نقش بحث از استعمال است که استعمال رو بفهمیم. لکی یکون مقدمتن لابحاث الدلاله، تا پس در قسمت بعدی از دلالت هم صحبت بکنیم. اینم خاطرمون باشه که ما اصلا کلن گفتیم مقدمات مباحث الفاظ همین سه محور اصلی رو داره: وضع، استعمال، دلالت. ف یبحث عن تعریف الاستعمال، بحث می شود از تعریف استعمال، و تقسیمهی یعنی تقسیم استعمال، الی الحقیقیه و المجازی. تعریف الاستعمال، شناخت استعمال رو پیدا بکنیم اول با این تعریف. اللفظ به ما هو وسیلتون للتفاهم، لفظ از آن جایی که آن وسیله برای تفاهمه، وسیله نشوننده عالی بودن است برای تفاهم. میبینید وسیله که میگن هر جا وسیله بود یعنی آلت است، ابزار است، خودش اصالت ندارد. للتفاهم، للتفاهم یعنی تفهیم و تفهم، تفهیم یک مراد و فهم یک مراد. حالا لفظ که وسیله است، وسیله همیشه میدونید دو طرف میخواد، حداقل یقع و بین الطرفین، بین دو طرف واقع میشود لفظ. الاول من یستر منه اللفظ، کسی که لفظ از او صادر میشود، و هو المتکلم، درست شد؟ متکلم است، کسی که کلام را به زبان می آورد. فانهو، چرا که او یعنی متکلم، یستخدم الالفاظ، الفاظ را به کار می گیرد، واژگان را به کار می گیرد. لکی یختر المعان التی ارادها، تا اینکه اختار بدهد، خطور بدهد معانی رو که اراده کرده متکلم. ارادها یعنی اون معانی را اراده کرده، اختار بدهد. دقت کنید در کجا اختار بدهد، محل اختار کجاست؟ فی ذهن مخاطبهی، در ذهن مخاطب خودش، اون کسی رو که میخواد باهاش صحبت بکنه، اون کسی که لفظ بهش میرسه و قصدش رو کرده. و حینئذ یقال، اینجاست که گفته میشود انه استعمل اللفظ، انه یعنی متکلم، استعمال کرده است لفظ را، فی المعنا، لفظ را عمل داده است در معنا، طلب کرده که این لفظ در معنا عمل کنه. یعنی چی لفظ در معنا عمل بکنه؟ یعنی اینی که بتواند احضار مراد بکند. میگن اینجا که انه استعمل اللفظ فی المعنا لاحضار مرادهی، برای احضار مراد متکلم، برای احضار مراد خودش. فی ذهن مخاطبهی، این احضار محل حضور کجاست؟ محل حضور اون مراد در ذهن مخاطب. من وقتی اراده کردم به شما بگم شیر جنگل دیدم، میگم رأیت اسدا، این لفظ رو میگم، میاد به ذهن شما. از ثانی، طرف دوم لفظ که برای تفهیم و تفهم نیازه، من یصل الیه اللفظ، کسی که لفظ بهش میرسه، کس سامه، مانند سامه، کسی که لفظ را میشنود. حالا ممکنه قاری متون باشه که در حقیقت وجودات کتبی رو بشنوه. فانه الذی، این سامع یا کسی که یصل الیه اللفظ، یدل اللفظ عنده، فانه الذی یدل اللفظ عنده، او کسی است که لفظ پیش او دلالت درست میکنه. دلالت بر چی؟ علی المعنی الذی اراده المتکلم، به همان معنایی که متکلم اراده کرده. میبینید هم بالا اراده بود، هم پایین اراده هست. اصلا اگه اینا رو نگاه بکنید خودتون متوجه میشید که عناصر اساسی استعمال چیه؟ لفظ و معنا و اراده. متکلم هم اراده میکند، سامع هم کشف اراده پیشش میشود. و به ما قلنا یظهر ان الاراده یک و لفظ دو و المعنا سه یل عناصر الثلاثه. اینا سه عنصر یعنی اون در حقیقت سه اصل اساسی، یل عناصر الثلاثه فی تحقق الاستعمال، این سه عنصر هستن در تحقق استعمال. استعمال اگه یکی از اینها نباشد استعمال دیگه نداریم. فعند المتکلم اذا اراد من لفظ معنا، اگر متکلم اراده بکند از لفظی معنا را، یعنی معنای از لفظ اراده کرده باشد، فهو المستعمل، او یعنی متکلم بهش میگن مستعمل. و الاستعمال که فعل متکلم است وقتی اراده میکند معنایی را از لفظی، خب استخدام و لفظ و ارادت المعنا، اصلا معنی استعمال اینه، لفظ را به کار بگیرید، به زبان بیاورید و اراده یک معنایی را بکنید، این رو بهش میگن استعمال. و المعنا خب المستعمل و فیه اللفظ، اللفظ و نائب فاعل مستعمله، معنا مستعمل و فیه اللفظ، یعنی اون در حقیقت چیزی که لفظ در او عمل شده است، طلب شده که عمل بکنه. به عبارت دیگه میگن اینجا المستعمل و فیه، گاهی موقع میگن مراد، المستعمل و فیه لفظ، گاهی موقع تعبیر مراد هم ازش میکنن. پس معنا رو هم همان چیزی که بهش مستعمل و فیه میگن تخفیف هم میکنن، این اللفظ رو گاهی موقع دیگه به کار نمیبرن. و بالجمله ان اللفظ وسیله لاحضار المعنا، وسیله است لفظ برای حاضر کردن معنا در مقام استعمال، فی مقام الاستعمال وسیله است برای احضار معنا، یعنی اگه شما میخواهید لفظ را استعمال بکنی اینجا به لفظ به عنوان وسیله نگاه میکنی، به خلافهی یعنی به خلاف لفظ فی مقام الوضع، به خلافی یعنی به خلاف لفظ فی مقام الوضع، که در مقام وضع لفظ وسیله نیست. فانه یستخدم هناک، یعنی در مقام وضع به خدمت گرفته می شود، لتحقق الارتباط بینه و المعنا، بین لفظ و معنا ارتباط درست بکنه، هناکه یعنی در مقام وضع. به عبارت بنده یک جور دیگه هم بخوام اینو بگم، اینجور میگم لفظ در مقام استعمال به صورت عالی ملاحظه می شود و در مقام وضع به صورت اصالی ملاحظه می شود. خیلی خوب، اینم تا اینجا در مورد تعریف استعمال و ارکان استعمال که اینو متوجه شدید. اما استعمال دو شکل داره، یکیش استعمال حقیقیه، دوم استعمال مجازیه. حواسمون باشه نگفتیم استعمال یا حقیقت هست یا مجاز، اشتباه نکنید، در منطق خوندید حقیقت و مجاز را به لفظ اطلاق میکنن، میگن این لفظ حقیقته، این لفظ مجاز است. مثلا اگر گفتیم اسد با معنای حیوان مفترس، اینجا اسد میشه حقیقت. اگر اسد گفتیم با معنای رجل شجاع، اینجا اسد میشود مجاز. ما یه یای نسبت اینجا میدیم، میگیم استعمال حقیقی، استعمال مجازی. این یا که میدیم نسبت درست میکنه. حالا چی هست این استعمال حقیقی و مجازی؟ استعمال خب قبلا گفتیم، یعنی لفظ رو به کار بگیری، به زبان بیاری و اراده معنا بکنی، این میشه چی؟ میشه استعمال. اما یه چیزی رو بدونیم، هر استعمالی یعنی هر جا شما لفظ رو بیاری نمیتونه اراده، یعنی در حقیقت دلالت بر مراد بکنی. یعنی به عبارت دیگه بگم هر استعمالی مورد اعتماد نیست برای دلالت بر مراد. مثلا اگر من به قورباغه بگم زرافه، آیا شما میگید که این استعمال درستیه؟ اگه من بگم قورباغه دیدم ولی منظورم اینه که زرافه دیدم، شما حتما میگید آخه این چطور، آخه برای چی به قورباغه میگید زرافه؟ آخه این چطور تونسته اگه من زرافه دیدم با عبارت من قورباغه دیدم مرادا برسونم؟ چطور ممکنه رأیت و اسدن بگم یعنی شیر دیدم، ولی منظورم از این شیر دیدم منظورم فرد فرمایید که ماه آسمان باشه؟ شیر به ماه آسمان چه ربطی داره؟ پس دقت بکنید، هر استعمالی صحیح نیست. هر استعمالی صحیح نیست. استعمالاتی صحیحند، حسنند، مقبولند که اهل محاورات عرفی بپسندن، بگن بله ما میتونیم مثلا فرض کنید از حیوان مفترس شیر جنگل تعبیر به اسد بکنیم، اشکال نداره. یه وقت هم ممکنه اینجوری بگن، بگن شما اگر خواستی از مرد دلاور جنگی هم تعبیر به اسد بکنی، اونجا هم ما میپسندیم، اونم میگیم حسنه، اشکال نداره، ولی قرینه بذار کنارش، بگو یرمی، بگو تیر میندازه که ما بفهمیم منظورت شیر بیابان نبوده، اینو بفهمیم. پس به عبارت دیگه میتونیم بگیم اصلا استعمال یه قسمش استعمال خطا و نادرست است، یه قسمش استعمال صحیح و درست است. استعمال صحیح درست شد، این حالا منشأ میخواد، منشأ صحتش از کجاست، درستیش از کجا میاد. درستیش یه وقت وضعه، یعنی ما وقتی میبینیم که اسد وضع شده برای حیوان مفترس، اگه خواستیم اینو استعمالش بکنیم پسندیده است، میگن شما طبق وضع داری حرف میزنی. مصحح استعمال یه وقت وضعه، یه وقت هست وضع نشده، طبع با میپسنده. مثل اینکه ما به رجل شجاع مرد دلاور جنگی بگیم رأیتو اسدن یرمی، درست شد؟ اینجوری بگیم رأیتو اسدن شاک السلاح، شیری تا دندان مسلح دیدم، طبع میپسنده، میگن معلومه رجل شجاع دیده، این طبع میپسنده. دقت کردید؟ حالا پس خلاصه اینجوری شد، استعمال نادرست، استعمال درست. استعمال درست یا از منشأ وضع است، وضع لغت برای معنا، یا نه طبعمون میپسنده. حالا اگر آمد و لفظ در معنای موضوع له، دیگه خوندی معنای موضوع له چیه، یعنی معنایی که به واسطه وضع تعیینی یا تعینی ارتباط پیدا کرده است، درست شد، با لفظ، یعنی لفظ و در حقیقت اون معنا ارتباط وضعی بالاخره پیدا کردن. اگر استعمال کردیم لفظ رو در معنای موضوع له، از این تعبیر میشه، از این استعمال ما میگن استعمال حقیقی است، چون اصلا اون لفظه بهش میگن حقیقت، چون لفظ با معنای موضوع لهیش بهش میگن حقیقت. مصحح استعمال حقیقی چیست؟ وضع است، وضع باعث شده که این استعمال صحیح باشه. اگر در معنای غیر موضوع له به کار برود، مثل اینکه اسد را در رجل شجاع به کار ببریم و اهل محاورات، مردم کوچه و بازار که اهل زبان هستند، این رو تحسین میکنن، درست میگن بله میشه آدم به رجل شجاع بگه شیر، البته قرینه بذاره کنارش، از این تعبیر میکنن به استعمال مجازی. چرا بهش میگن استعمال مجازی؟ به خاطر اینکه لفظ با معنای غیر موضوع له بهش میگن مجاز، پس استعمال ما هم مجازی میشه. مصحح چیه؟ طبع عرفی، طبع عرفی میپسنده. حالا چرا میپسنده؟ به خاطر اینکه مناسبت میبینه بین اسد با معنای حقیقی خودش که حیوان درنده است و رجل شجاع، چه مناسبتی میبینه؟ مناسبت شباهت، علاقه میبینه، ارتباط میبینه، میگه رجل شجاع یه ارتباطی با شیر داره. در چی؟ در وصف شجاعت. بین معنای اصلی و معنای غیر اصلی مناسبت و علاقه میبینه. اتفاقا شما در علم بلاغت دیدید این مناسبات و علاقات را چکار کردن؟ در علم بلاغت محددش کردن. بعضی عرض کنم که تا 25 تا، برخی بیشتر از 25 تا، اینها رو شمردن. در متول مراجعه میکنید میبینید، در کتب بلاغی میتونید ببینید که اینها رو آوردن. ولی حالا اجمالا اشاره میکنم که یه علاقه اساسی داریم به نام علاقه مشابهت که استعاره درست میکنه، درست شد؟ مثل رأیت و اسدن کجا؟ یرمی یا فلحمام که مثال میزنن، این استعاره بهش میگن. اگر هم علاقه مشابهت نباشه، مجاز مرسل درست میکنه، مثل علاقه سببیت. به باران اطلاق رزق میکنید، چون باران سبب رزق است. مثل علاقه کلیت، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی به جز اطلاق کل میکنید، به سر انسان میگید انسان، گاهی موقع هم نه، به خود انسان میگید رأس. یعنی چی؟ یعنی اطلاق جزء بر کل میکنید. و مانند اینها که در مجاز مرسل، یعنی مجازی که علاقش علاقه مشابه نیست، اینا رو خوندید، درست شد. اما یه چیزی یادمون نرود که استعمال حقیقی که مصححش وضع است، این محتاج به نصب قرینه نیست، چون همون وضع کار رو تموم میکنه دیگه. نیازیست هزینه کنید قرینه نصب بکنید در استعمال حقیقی، چون اصلا وضع کردیم که شما بدون قرینه استعمالش بکنید. اما در استعمال مجازی نیاز به نصب قرینه دارید. قرینه برای چی بذاریم تو استعمال مجازی؟ برای اینکه بگیم معنای حقیقی اراده نکنه کسی. لذا اگه شما بگی رأیت و اسدن شیر دیدم، درست شد، همین کفایت میکنه برای اینکه خوب باشه، چون وضع شده لفظ اسد برای شیر جنگل. ولی اگر منظورتون رجل شجاع بوده، باید بگید رأیت و اسدن یرمی، درست شد، من رجل شجاعی دیدم که تیر مینداخت و از رجل شجاع تعبیر کردید به اسد، درست شد. لذا باید قرینه‌ای باشد که ذهن مخاطب شما من بشود از این که بره سمت معنای حقیقی، صرف بشود از اینه که بره سراغ معنای حقیقی. لذا بهش میگن قرینه صارفه. درست شد تا اینجا؟ یه نظریه دیگری در اینجا هست، نظریه‌ای که برخی از اصولین قائل هستند. تو این نظریه می‌فرمایند لفظ مجازی در غیر ما و الله به کار نمی‌رود. اصلا همه اینو دقت کنید، همه الفاظ در معانی موزون لهشون به کار میرن مطلقاً. یعنی اصلا ما لفظی نداریم که در غیر موزون له به کار بره. فقط گاهی می شود که برای موضوع له فرد ادعایی درست می کنیم، میگم رأیت اسدن یرمی، ولی منظورم از اسد رجل شجاعه به عنوان مصداقش، درست شد، به میگن حقیقت ادعایی. یعنی من کنه ادعا می کنم رجل شجاعم یکی از افراد موضوع له هست، نه اینی که لفظ در غیر ما بوده له به کار ببرم. لفظ معنای غیر وضعی ندارد، لفظ با همون معنای وضعی خودش کار میکنه. فقط ادعا میکنم که این اسدی که گفتم یک فرد ادعایی هم دارد، مثل رجل شجاع. قرینه قرار میدم یرمی، یرمی برای اینه که به ما نشون بده که متکلم این کلام اراده کرده فردی را برای موضوع له اسد، معناش اینه. بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟ میگن اینجور بهتر شما میتونی تصویر سازی بکنی، ذهن مخاطب و به هیجان بندازی، و واقعا اون احساس میکنه شیر دیده، هرچند که رجل شجاعه. و الا اگر شما میخواستی اسد بگی، از اسد رجل شجاع اراده بکنی، خب این که اصلا هیجانی درست میکنه در ذهن شنونده شما، درست شد؟ لذا به جای نظریه این که حقیقت رو به استعمال در معبود الله و مجاز رو به استعمال در غیر معبود الله تفسیر بکنن، میگن اصلا لفظ همیشه در معبود اللهه، فقط گاهی موقع فرد غیر حقیقی را فرد حقیقی میپنداریم، بهش میگن حقیقت ادعایی. ادعا میکنیم رجل شجاع هم یکی از افراد شیره، مثلا همون شیر جنگل، یکی از افرادش رجل شجاع شده، که این یک براعت و جمالی پیدا میکنه اصلا در ذهن ما، هیجانی درست میکنه. حالا این اجمالا بدونید که این حرف حرف خوبیه، ولی خب تفصیلاتی داره که مال این سطح نیست. و آخرین حرفمون اینه، اگر ما یک عبارتی رو خوندیم که در اون لفظی به کار رفته بود، مثل رأیت و اسدا، اون اسد و اون لفظ ممکنه معنای حقیقی اراده شده باشه، ممکنه معنای مجازی اراده شده باشه، کدام را اخذ بکنی؟ بگی متکلم کدوم اراده کرده؟ اینجا واضح هست که اهل محاوره حملش میکنن بر معنای حقیقی، بهش میگن اصالت الحقیقه، چون میگن مجاز قرینه میخواهد، حقیقت قرینه نمیخواهد. این هم خلاصه بحث ما در استعمال حقیقی و مجازی، الاستعمال الحقیقی والمجازی، استعمال حقیقی و مجازی رو میخوایم اینجا بشناسیم و دو تا نظریه درش بدانیم و بگیم اصل حقیقت است. این خلاصه بحثمونه. استعمال حقیقی مجازی رو بشناسیم، یک، بگیم اینا دو قسم از استعمالات صحیح هند که منشأشون یا وضع یا طبعه. دو، استعمال حقیقی بنابر نظر معروف استعمال لفظ در معنای مزنله و استعمال مجازی استعمال لفظ در غیر ما بودالهه. اما یه نظریه دیگری وجود دارد که معتقد است که لفظ همیشه در معنای مزنله به کار می رود، فقط تنها فرقش این است که گاهی موقع فرد غیر حقیقی را فرد حقیقی می پنداریم، فرض می کنیم، ادعا می کنیم. این دو. و سه هم این که اگر شک کردیم استعمالی حقیقی یا مجازی، اصل با حقیقی بودنش است. حالا عبارت ببینیم. الاستعمال الحقیقی و المجازی. قلنا ان الاستعمال هو استخدام اللفظ و اراده المعنا. استعمال استخدام لفظ است و اراده معنا، قصد معنا بکنیم. این معنی استعماله، قبلا گفتیم این رو. ولکنه لیس کل استعمال مما یصح الاعتماد علیه. هر استعمالی رو نمیشه اعتماد برش بکنیم. برای چی؟ للدلالت علی المراد. هر استعمالی یعنی هر جا لفظی به کار گرفته بشه و معنای اراده بشود کافی نیست. این یک قانونی دارد تا این استعمال صحیح باشد، اعتماد بر او برای دلالت بر مراد متکلم نزد مخاطب. بل من لازمه ان یقبله اهل المحاوره. بلکه لازم است که قبول بکنند این استعمال رو اهل محاوره از عرف، حتی یعتنو بهی، تا اینکه اعتنا بکنند بهش. در کجا اعتنا کنند؟ فی مقام تفهیم و تفهم، در مجال تفهیم و تفهم، بهش گفتیم مجال تفاهم. و به عبارت اخرى ان الاستعمال یحتاج الى مصحح. استعمال نیاز داره به یه چیزی که اون رو تصحیح بکنه. استعمال که استخدام لفظ به اراده معناست، باید یه چیزی اون رو درست بکنه. و الا یکون خطاً، وگرنه نادرست است. و المصحح للاستعمال چیه؟ و المصحح للاستعمال اما الوضع یا وضع است، وضع لفظ برای معنا، و اما الطبع یا طبع عرف بپسنده. فاذا استعمل اللفظ فی معناه الموضوع له، پس اگر استعمال بشد لفظ در معنای موزون له خودش، خب یعبر عنه بالاستعمال الحقیقی، به این میگن استعمال حقیقی. مصحح چیه؟ و مصحح هو الوضع. مصحح وضع است، یعنی لفظو که برای معنا وضع میکنید همین میشه چی؟ میشه مصحح استعمال حقیقی. یعنی دیگه حالا همین وضع و اهل محاوره کافی میدونن دیگه، برای اینه که شما استعمال صحیح و درستی باشد، خطا نباشد. و از استعمل، اگر لفظ استعمال بشود، فی غیر معنا، در غیر معنای خودش، کدوم معنا؟ فی غیر معناه الموضوع له، در غیر معنای موضوع لهیش استعمال بشود، مثل اسد رو در رجل شجاع به کار ببریم، و قد حسنه طبع اهل المحاوره، بابش حالی است، در حالی که تحسین کردن این استعمال را طبع اهل محاوره. خب یعنی اهل محاوره میگن بله اینم خوبه، شما میتونی به رجل شجاع بگی اسد. یعبر عنه، تعبیر میشه ازش در اصطلاح بالاستعمال المجازی، بهش میگن استعمال مجازی. و مصححه، مصحح استعمال مجازی چیه؟ هو طبع العرفی، طبع عرفی، همون طبع عرف محاوره، لوجود مناسبت و علاقتن یا علاقتن بین المعنى الاصلی و غیره، به خاطر اینکه مناسبت و علاقه وجود داره بین معنای اصلی و غیر اصلی. معنای اصلی یعنی همون معنای موزون له، و معنای غیر اصلی معنایی که اصلی نیست، و غیره یعنی بین معنای اصلی و بین المعنا غیره یعنی غیر اصلی. و قد انضبط ذالک، منضبط شده است ذالکه، یعنی این مناسبت ها و علاقه ها بین معنای اصلی و غیر اصلی انضباطی بهش دادن، فی علم البلاغه، در علم بلاغت، درست شد. البته در کدوم قسمت؟ در مباحث بیان، که بحث میکنه از حقیقت و مجاز، به ذکر العلاقات بین المعنى الموضوع له و غیره، بین معنای موضوع له و معنای غیر موضوع له اونجا بحثش کردن. مثلا که علاقت المشابهه فی الاستعاره، در استعاره گفتن علاقه مشابهت، یعنی میتوان از قمر استعاره آورد برای رخ زیبا، از سرو استعاره آورد برای قد بلند، از اسد استعاره آورد برای شجاعت، این چنین و الی آخر، و همچنین علاقه های دیگه. و علاقت سببیه یعنی اطلاق بکنیم سبب رو بر مسبب یا مسبب رو بر سبب، والکلیه والجزئیه یعنی به کل اطلاق جزءش بکنیم یا به جزء اطلاق کلش بکنیم. البته اینها قواعدی هم داره، اجزای رئیسیه میخواد، الا بحثایی داره در متول مراجعه کردید میخونید انشالله و خوندید. و نحوها فی المجاز المرسل، و مانند این علاقه ها که در مجاز مرسل آمده است. بیش از 20 علاقه ذکر کردن، و علاقه اشتقاق، علاقه مجاورت، علاقه های متعددی رو ذکر کردن غیر از اینها. ولا یخفا ان المتکلم فی مقام تفهیم مرادهی، متکلم وقتی میخواد مرادش رو تفهیم بکنه، لا یحتاج فی الاستعمال الحقیقی الی نصب القرینه، نیاز نداره نصب قرینه بکنه، کنار کلامش قرینه بذاره. اگه رفته شیر جنگل دیده، نیاز نداره قرینه بذاره، میگه رأیت اسدا لکفایت الوضع ان معونتها، چون اصلا همون وضع کافی است از معونتها. معونتها یعنی معونه و هزینه قرینه، یعنی دیگه قرینه نمیخوان. ولکن نو فی الاستعمال المجازیه یحتاج الی نصب قرینه مانعت عن اراده المعنى الموضوع له، این در حالتی است که در استعمال مجازی محتاج است. به چی محتاج است؟ به نصب قرینه، قرینه‌ای که مانع است از ارادت معنای موضوع له. یعنی در حقیقت باید یه قرینه‌ای رو بذاره که بگه من معنای موضوع له رو اراده نکردم، معنای اصلی رو اراده نکردم، حقیقت اراده نکردم. به این قرینه میگن قرینه صارفه، و یعبر عنها، عنها یعنی از این قرینه، بالقرینه الصارفه، بهش میگن قرینه صارفه. صرف یعنی برگرداندن، و قرینه صارفه یعنی آن چیزی که کنار کلام می نشیند و به کلام می چسبد، برای اینکه ذهن ما رو از معنای حقیقی به معنای مجازی برگرداند. این میشه معنی قرینه صارفه. هذا، اینو داشته باش، این نظریه معروف و مشهور است در استعمال حقیقی و مجازی. و قد یقال ان اللفظ یستعمل فی معناه الموضوع له مطلقا، این که لفظ استعمال میشود در معنای موضوع له مطلقا. مطلقا میدونی یعنی چی؟ یعنی چه؟ اون مثل استعمال حقیقی یا استعمال مجازی، درست شد؟ یعنی مثال‌هایی رو که شما می‌خواید برای ما بیارید از اینی که استعمال ما مجازی هم باشه، بازم استعمال در موضوع له فرق نمی‌کنه. و ما سموه بالاستعمال المجازی، و آن چیزی رو که میگن که به معروف شده و نام گذاشتن، ما سموه یعنی اصولیین و ادبا نام گذاشتن بالاستعمال المجازی، استعمال فی المعنى الاصلی، این استعمال در همون معنای اصلیه. ببینید دقت کنید، اینجا نگفتیم معنای حقیقی، خب چون دیگه اصلا دیگه بنابراین معنای حقیقی و مجازی نداریم، گفتیم معنای اصلی. معنای اصلی یعنی همون معنایی که تو موضوع له هست دیگه، حقیقت و مجاز به اعتبار معنا نیست دیگه تو این نظریه، بلکه به چیه؟ به این است که بدعا کان الفرد غیر الحقیقی فردن حقیقی ها. ما یک فرد غیر حقیقی مثل رجل شجاع را فرد حقیقی برای شیر فرض میکنیم، و یقال لهو در اینجاست به این حقیقت میگن الحقیقت الادعاییه، دیگه اسم مجاز خوب نیست براش. یعنی باید بگیم که نه، یه حقیقتی داریم که ادعایی نیست، مثل اینکه از اسد حیوان مفترس اراده کرده باشیم، یه حقیقت هست که ادعاییه، مثل اونجایی که از اسد رجل شجاع اراده کرده باشیم. فمن قال رأیت اسدن یرمی، کسی که میگوید اسدن دیدم اسدن یرمی، چیکار کرده در اینجا؟ استعمل الاسد فی الحیوان المفترس، در همان معنای اصلی به کار برده. حالا شما دوست دارید بگید معنای موضوع له، بگید موضوع له. و دعا، اما مستعمل و این کسی که این جمله را بر زبان آورده ادعا کرده، ان مصداقهو، یعنی مصداق این اسد که معناش حیوان مفترس است، هو الرجل الشجاع الذي يرمي في الحرب، اون مرد دلاور جنگجوست در میدان، کسی است که تیرانداز است، دلاور تیرانداز در میدان جنگ. و بهی یعنی با این تفسیر، با این ما قد یقال، اصبح الاستعمال اکثر تصویرا و تحریکا لهیجان الصامه. اینجوری است که اصلا این استعمال تصویر بیشتری داره در ذهن ما وقتی ما میایم فرد حساب میکنیم، چون دیگه نمیره ذهنمون سراغ رجل شجاعی که تیر میندازه، میره سراغ شیر، میگیم شیر، اما این شیر که مصداق شده رجل شجاع، و تحریک بیشتری داره لهیجان صامه، برای اینکه هیجان درست بکنه در ذهن صامه. و الا فلب استعمل اللفظ فی غیر الموضوع له، اگر استعمال بشه لفظ در غیر موضوع له، در یعنی در معنای رجل شجاع، من دون ادعا، بدون که ما ادعایی کرده باشیم، مثلا میگیم خیلی خب اسد یعنی رجل شجاع با قرینه، خب اگر اینجور شد بدون که ادعا کرده باشیم که رجل شجاع مصداقی و فردی حقیقی برای حیوان مفترس است، لا تبقى براعت فیه، براعت یعنی جمال و حسن، جمال و حسنی در این استعمال باقی نمیماند، یعنی فرد ادعایی جمالش و حسنش بیشتر است. حداقل در استعاره این حرفیه که وجدانن میتونیم تقریبا بپذیریمش، حالا در بقیه مجازها نیاز به تأمل داره البته این مسئله، که حالا دیگه بحثش مال اینجا نیست، مال مستوای بالاست. و کیف ماکان، هر طور که باشد، یعنی چه ما نظریه معروف و مشهور رو بپذیریم و چه نظریه ما قد یقال رو بپذیریم، فان شک، اگر شک بشود، فی ان المتکلم اراد المعنى الحقیقی او المجازی، آیا متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو اراده کرده، نمیدونیم. فظاهر حالهی، ظاهر حال متکلم، یدل على انه اراد المعنى الحقیقی، چون میدونید ظاهر حالش اینه که این ظاهر حال مهمه ها، یعنی نسب قرینه نکرده، چون نسب قرینه نکرده میگیم این پس همون معنای حقیقی رو اراده کرده، چون اگر معنای مجازی رو میخواست نسب قرینه میکرد. بعد میگیم و یعبر عنه، تعبیر میکنیم به این ظاهر حالش که دلالت میکنه که معنای حقیقی است، میگیم اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه یعنی وجوب حمل کلامی که شک در حقیقت و مجازش داریم بر این که اراده حقیقت در اینجا شده است. درست شد؟ خیلی خوب. حالا با توجه به این بریم سراغ تطبیقات، دیگه ببینیم تطبیقات چطور میشه. تطبیق اول، دیدید در صلات میت، در مورد صلات میت، صلات میت برخی گفتن اطلاق صلات برش مجازه، این نمازی که میخونن، میدونید چرا؟ چون نماز وضع شده شرعا برای اون معنایی که رکوع داره سجود داره، آخه نماز میت رکوع سجود نداره، پس استعمال صلات در او حقیقی نیست بلکه مجاز است. حالا که مجاز شد به همین دلیله که احکام صلات هم برش چی نمیشه؟ بار نمیشود، چون واقعا بهش نماز نمیگن، لذا طهارت از حدث، چه حدث اصغر چه حدث اکبر نیاز نیست، بلکه طهارت از خبث هم نیاز نیست، لذا اگه لباس نجس باشه میشه بهش نماز میت خوند. خب تطبیقات، الاول قد یقال ان اطلاق الصلاه على صلاه الميت مجاز، اطلاق کردن صلات بر صلات میت این چیه؟ این مجاز است. چرا مجاز است؟ لأن الصلاة انما وضعت شرعا على ما يشتمل على الركوع والسجود، چون نماز در شریعت وضع شده بر این چیزی که مشتمل بر رکوع و سجود باشه. فما لا رکوع فی، این ما کنایه از نماز میت، نماز میتی که لا رکوع فی ولا سجود، لا تستعمل الصلاة فی، صلات درش استعمال نمیشه در این چیزی که رکوع و سجود ندارد بالحقیقه، درست شد؟ به صورت حقیقی استعمال نمی شود. و تکون و فیه مجازا، تکون یعنی صلات فیه، یعنی در مالا رکوع فیه ولا سجود مجاز خواهد شد، چون استعمال در غیر ماوضع علیه. ولی اجل ذالک لا یحکم علیها به احکام صلات، به همین دلیله که حکم نمیشود برش به احکام نماز، به چون که دیگه نماز نیست تا حقیقتا تا احکام نماز بار بشه. احکام نماز مثل چی؟ که لزوم طهاره من الحدث، این که طهارت باید داشته باشیم از حدث، حدث اصغر، حدث اکبر، یعنی موجبات وضوء و غسل، بل الخبث یعنی از نجاسات. لازم نیست طهارت داشته باشی در صلات میت. چرا؟ چون اصلا صلات نیست، دعا خوندن برای میته. این تطبیق اول. تطبیق دوم، بی در لغت وضع شده برای این که نقل اعیان بشود. کتاب میخوای بفروشی، از بی استفاده کن. میخوای مثلا فرض کنید که قلمت رو انتقال بدی و تمریک بکنی به کسی دیگه، نقلش بدی، از بی استفاده کن. اینا اعیانن. خب اعیان یه سری منافع هم دارن، مثلا مثل خوندن کتاب، مثلا نوشتن با خودکار. گاهی موقع لفظ بی در برخی از اخبار استفاده شده برای نقل منافع. درست شد؟ این مجازیه، چون بی وضع شده در عرف لنقل الاعیان. پس اگر ما برای نقل منافع به کارش ببریم مجازه. برای نقل منافع میدونین چه لفظی رو وضع کردن؟ لفظ اجاره رو وضع کردن. الثانی ان البیع وضع فی العرف، یعنی لفظ بی وضع شده است در عرف لنقل الاعیان. فاذا استعمل فی بعض الاخبار لنقل المنافع، اگر در برخی از اخبار میبینید برای نقل منافع به کار رفته، مثلا میگن بیع سکنت دار، سکنا منفعت، ادار اینه. ما میتونیم بگیم دار را فروختم، میتونم بگم بیعت دار، اما بیعت سکنت دار معنا نداره. پس اگه بیع برای سکنا استفاده کردم، برای نقل سکنا استفاده کردم، فهو مجاز، این مجاز میشه استعمال در غیر ماوضع علیه. سومین تطبیق ما چیه؟ اینه که فقها در سیاق العقود میگن چی؟ میگن باید صیغه عقدها و قراردادهای لازم مثل بیع و اجاره و نکاح، میگن باید حقیقت باشه، مجاز نمیشه گفت. مثلا یکی بخواد بیع بکنه، درست؟ به جای اینه که بیع که بیع تو بگه، بیاد یه لفظ مجازی بگه. مثلا در انتقال اشیا از نکاح استفاده کنه، بگه این به ازدواج تو در آوردم این کتاب رو. خب آخه این مجازی اگه درستم باشه، درست شد؟ ولی میگن فقها حرفشون اینه، میفرمایند که این باطل است، چون با مجاز عقود لازم، عقود لازم اینه عقودی که بعد از اینکه معامله شد دیگه نمیشه به همش زد، اینها انشا نمیشود. به همین دلیل هم استش که کثیری از اصحاب ما نکاح دائم رو گفتن با لفظ متعتو نمیشه. میدونی چرا؟ چون متعتو صیغه عقد موقت و منقطع شرعن. اگر شما بخواید اینو در دائم به کار ببری، استعمال در غیر ماوضع علیه و مجاز است. الثالث، ذهب كثير من الفقهاء الى اشتراط الحقيقه في سياق العقود، بسیاری از فقهای ما شرط کردن حقیقت را، یعنی از الفاظ حقیقی استفاده بشه در صیغه عقود لازمه. عقود لازمه یعنی عقودی که جایز نیستن، به عبارت دیگه طرفین نمیتونن اونها رو به هم بزنن با اراده خودشون. عقدی عقد خوندن دیگه تمام شد، این عقد لازم الوفاست. فل مجازو یقتضی بطلانه ها، پس اگر صیغه مجازی باشد، مثلا صیغه بیع و نخونیم به جاش نکاح بخونیم مجازن، یقتضی بطلانها، بطلان این عقود را اقتضا میکند مجاز. ولی ذالک منع الاکثر من ایجاب نکاح، به همین دلیل که اکثر و کثیری از فقهای ما ایجاب نکاح را، ایجاب نکاح دائم، یعنی کسی بخواد نکاح دائم را بوده ایجابی شو که زن باید بخونه، اصلینه که او بخونه و ایقاع بکنه، به لفظ متعتو بگه، به جای که بگه انکحت و نفسی، زن بگه متعت و نفسی. در کجا؟ در نکاح دائم. صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه متعت و حقیقت در عقد منقطعه. درست شد؟ استنادن الى انه حقیقتون فی منقطع شرعن، این استنادن علت برای منع. چرا منع کردن اصحاب؟ به خاطر اینکه این میگن که این حقیقت در عقد منقطع، نکاح منقطع، یعنی نکاح موقت، فیکونو مجازن فی الدائم. پس لفظ متعتو در عقد دائم یعنی نکاح دائم مجاز خواهد شد، چون استعمال در غیر ماوزعلهه. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین.